اجمالاً می‌فهمیم این چیزی که دستور داده شد در آخرین ایام حیات پیغمبر به مردم گفته شد اونقدر در رسالت پیغمبر مؤثر بود که نبودنش به منزله نبودن خود بود. خب ما وقتی به تفسیر آیه مراجعه کنیم یا روایات تعبدن این رو قبول میکنیم، خب خدا فرموده دیگه، خدا فرموده اگر حکم وصایت علی را خلافت علی را بیان نکنیم به منزله این است که کل رسالت از بین رفته. این خیلی مهمه، از این آیه استفاده میکنیم، تعبدن هم میپذیریم. همه ما میدونیم هرچی خدا بفرماید حق به محض است و همچنین هرچی پیامبر و هرچی ائمه اطهار فرمودن همه حق. اما خیلی فرق است بین این که این مطلبی را آدم تعبدن بپذیره یا این که یک توجیه معقول قابل فهمی داشته باشه، مخصوصا برای جوانهای این عصر فرق میکنه. این روحیه را دارن که نمیخوان مطالب را با تعبد محض بپذیرن، میخوان هر چیزی یه دلیلی داشته باشه، یه توجیه روشنی داشته باشه. خب توجیه این که عدم ابلاغ ولایت علی به منزله ترک رسالت از چی میتونه باشه؟ برای اینکه ما بخونیم اینا یه مقداری روشنش کنیم، برگردیم به اصل رسالت پیغمبر. اصلا کار پیغمبر چی بود؟ برای چی مبعوث شده بود؟ اون وقت ببینیم که کدام جزء از این رسالت هست که اگر انجام نگیره به منزله این است که کل رسالت ترک شد. آیا پیغمبر اکرم مبعوث شده بود که یک نفر، دو نفر، ده نفر از مردم خاصی را هدایت بکنی؟ جوابش روشن، همه میدونه پیغمبر که مبعوث برای یک نفر دو نفر نبود، مبعوث الی جمیع الناس الی یوم القیامه بود. تنها نبود بعد از او پیغمبری نازل بشه، مبعوث بشه، کتابی نازل بشه. اینا بر اساس همون اصول مسلم خودمون عرض میکنم، ولی برای کسانی که تشکیکات داشته باشن همون اصول را باید با دلیل خاص خودش بیان. ما چون به عبدالله این اصول را قبول داریم، میخوام بر اساس این اصول این مطلب را تبیین کنیم. پیغمبری مبعوث شده دارای کتاب و شریعت و رسالتی که تا پایان قیامت همین شریعت خواهد بود. این کتاب باید هدایتگر همه انسان ها در طول تاریخی باشد که بعد از این تحقق خواهد یافت. هزار سال، ده هزار سال، صد هزار سال، چه میدونیم کدوم قوم، اهل کدوم قاره، همه قاره های. خب این رسالتی که پیغمبر اکرم مثل به همه مردم در همه زمانهای آینده در روز قیامت داری، باید به نحوی انجام بگیره که قابل تحقق باشی. اگر به یه نفر بیان بگن آقا تو باید همه اهل زمین را در آن واحد، حتی اونایی که تا روز قیامت بناس متولد بشن، تو باید هدایت کنی، این حرف قابل قبولی به نظر نمیرسه. آخه من امروز دارم زندگی میکنم، هزار سال آینده رو چجور هدایت کنم؟ اینجا من زندگی میکنم در جزیره العرب، مردمی که در قاره آمریکا زندگی میکنن، مثلا کسی از اون روز مردم خبر نداشتن که آمریکایی وجود داره، اونجا زندگی میکنم، من چجور هدایتشون کنم؟ چه تکلیفی؟ پیغمبر اول باید وحی را از جبرئیل دریافت کنه یا احیانا از راه های دیگری مستقیما. بعد امکان این داشته باشید که این هدف رسالت تحقق پیدا کنه، یعنی یک کاری بکنید که در طول زمان نسل‌های آینده هم بتوانند از این رسالت استفاده کنند. اگه جوری این رسالت ابلاغ بشه که فقط منحصر باشه به مردم عربستان، اونم نسل معاصر، این یک نسل که عوض بشه دیگه فراموش بشه، قابل انتقال به کشورهای دیگه هم نباشه، فقط همون مردم در همون زمان بشنوند، اون وقت هر کس خواست بپذیره، هر کس نخواست نپذیره، اما رسالتش طوری ابلاغ بشه که فقط منحصر به یک قطر خاصی از اقطار عالم و یک زمان خاصی از عالم باشه. وقتی این زمان گذشت، به طور طبیعی اون رسالت فراموش بشه. آیا هدف از رسالت پیغمبر تحقق پیدا کرده بود؟ اگر شریعت پیغمبر وقتی بیان می شد به گونه ای بیان می شد، شرایط جوری بود که امروز من و شما هیچ خبری ازش نداشتیم، آیا هدف از ارسال چنین نبی تحقق یافته بود؟ یا این نقض غرض بود، غرض الهی از ارسال پیغمبر آخر الزمان به عنوان آخرین پیغمبر و بیان شریعتش به آخر به عنوان آخرین شریعت نقض شده بود؟ امکان عمل نداشت، امکان اینکه به گوش همه مردم برسه نداشت. یا باید عمر پیغمبر آنچنان طولانی بشه، صدها سال، مثل عمر حضرت نوح فرض، و شرایط اجتماعی اونچنان فراهم بشه که امکان رسوندن این پیام به نسل‌های آینده و به مردم کشورهای دیگه فراهم بشه. اما اگر عمر پیغمبر همش اول تا آخرش همون 23 سالی که بخشی از هنوز شریعت هم نازل نشده، همون ایام آخر عمر پیغمبر نازل شد، حالا آیا بعد از حجۃ الوداع حکم دیگری هم بعد از رسالت نازل شده یا نه؟ کمابیش مورد اختلافه، هم 70 روزی که بیشتر پیغمبر زنده نیست. در این 70 روز پیغمبر چه کار میتونه بکنه که بعد از خودش این رسالتش به همه جهان برسه و مردم این که در اعقاب اینا هستن، نسل‌های آینده بعد از دو نسل، سه نسل که دیگه صدای پیغمبر به کلی خاموش شده بود، ناقلینش هم فراموش کردن، این رسالت باقی بمانه؟ خب جوابش اینه که خود قرآن بیان فرموده، خدا وقتی کتاب‌های آسمانی را نازل کرد درباره هیچ کدوم ضمانت نکرد که این کتاب سالم برای همیشه بماند، و همونطور هم که می‌دونیم هیچ کدام هم سالم نماند. از کتاب حضرت نوح، از کتاب حضرت ابراهیم هیچ خبری اثری ما نداره، هیچ جای کتابی به نام کتاب حضرت ابراهیم حضرت نوح نداره. دو تا کتاب، یکی به نام حضرت موسی، یکی به نام حضرت عیسی داریم. کتابی که منصوب به حضرت عیسی است، خود مسیحی که من میگم این مال عیسی نیست، چون 4 نفر از شاگردانش بعد هم با الهام این را نوشتن، اون کتاب خدا نشد. و اما تورات، حالا بخش‌های مختلفی که داره، هیچی، اون ما اصلی ترین متنی که بر خود حضرت موسی به ادعای یهودیان نازل شده مشتمل بر مطالبی است که هیچ عاقلی نمیتونه بپذیره که اینا از طرف خدا برای هدایت انسانها نازل شده، و بالاخره خود اونها هم کمابیش منصفینشون اعتراف کنند که این تورات کامل دست نخورده نیست. هیچ جا هم توی هیچ کتابی از این دو تا کتابی که به اصطلاح به نام کتاب آسمانی وجود داره، نیامده که خدا ضمانت کرده که این کتاب سالم به دست مردم آینده برسه. همین چیزی نیست. من رسیدم تحریف شد. اما درباره قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کتاب را ما ضمانت کردیم که سالم به دست نسل‌های آینده برسه. پس رسالت پیغمبر با این ضمانت خدا که قرآن سالم به دست نسل‌های آینده برسه تا حدی تأمین میشه. یعنی اون چه ما میتونیم افراد عادی از قرآن استفاده کنن که در زمان پیغمبر هم میتونستن استفاده کنن، بعدش هم وقتی این متن دستشون برسه به طور عادی ازش استفاده میکنن، این باقی خواهد موند و این تضمین الهی داره. رسالت پیغمبر در این حد تحقق یافت. اما سوال، آیا در زمان خود پیغمبر نبود مطالبی که مردم نمی توانستن از قرآن استفاده کنن جواب سوالشون رو بیاموزن و باید از خود پیغمبر سوال کنن؟ آیا بود چنین چیزی یا نبود؟ همه ما معتقدیم که همه مسلمان ها خوشبختانه اینا از چیزاییست که هیچ اختلافی درش نیست. هر انسان مسلمانی روزی 17 رکعت باید نماز بخونه. این مطلب از هیچ جای قرآن میشه استفاده کرد با نماز ها 17 رکعت هیچ جای نماز صبح 2 رکعت از هیچ جای قرآن میشه استفاده کرد؟ چرا سه به تفصیل اشکال چگونه بجا بیه؟ درباره زکات، زکات بدید اما از چی باید بدید، چقدر بدید، قرآن استفاده نمیشه. ده ها آیه ما درباره زکات دارید اما هیچ جا نفرموده زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره و چه مقدار باید داد. خب مردم چیکار میباید بکنن؟ حالا دستوری از خدا آمده زکات بدید. خود قرآن راه حلش رو بیان کرده و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو به این صورت نازل کردیم، تو باید تبیین کنی برای مردم محتواش را، مقاصدش را، تفاصیلش را. یعنی مردم غیر از خود قرآن احتیاج به بیان پیغمبر دارن. همون که ما اسمشو میذاریم سنت، در مقابل قرآن میگیم کتاب و سنت. اگر بیانات خود پیغمبر نبود، مسلمان ها در همون زمان خود پیغمبر هم گیج میموندن که چیکار باید بکنن. نمازشون رو چجور بکنن؟ نمازی که باید روزی 5 وقت بخونن، اما کیفیتش تو قرآن نیست. زکات میخوان بدن، و چی زکات بدن، چقدر بدن، بیان نشد. خب یه وقت یه سؤال کلامی میکنیم که چرا خدا قرآن را دوری نزان نازل نکرد که همه اینها تفصیلا توش بیان شده باشید. این یک توقع خیلی بی جاییست. اگه بنا بود قرآن طوری نازل بشه که همه اینها بشه، اولا حجم قرآن از یک دایره المعارف 100 جلدی بیشتر میشه. در چه مدتی باید قرآن نازل بشه؟ چگونه به مردم، برای مردم بیان بشه؟ چگونه حفظ بشه؟ اون وقتایی که کتابت اصلا کار مشکلی بود، چند نفر نویسنده بیشتر وجود نداشتن. اگه یه همچه حجمی از مطالب میخواست نازل بشه و همه به عنوان متن قرآن و حفظ بشه و مردم یاد بگیرن و منتقل بشه، امکان نداره. این توقع خیلی بیجایی. راهی که خدا تعیین فرمود، حکمت الهی اقتضا می‌کرد، این بود که یک مطالب اصولی، مطالب ضروری‌تر، مطالب کلی‌تر، اگه بخوام به زبان امروز صحبت کنیم، قانون اساسی کشور، اون را به صورت یک کتاب منزل و پیغمبر نازل کنیم. اما تفاصیلش، قوانین عادیش، اونها رو باید بگذاره به عهده خود پیغمبر که با اون علمی که خدا به او میده و اون وحی‌های غیر قرآنی که به او میشه تفاصیلش رو برای مردم بیان میکنه. خب پیغمبر هم همین کار رو کرد، مردم هم یاد گرفته بودن که باید چیکار بکنه. وقتی یک آیه کلی را نازل میشد بهشون خونده میشد، تفصیلش رو نمیدونستن چیکار کنن، میومدن خدمت خود پیغمبر اکرم عرض میکردن آقا این آیه نازل شده، ما این باید کار بکنیم، اما چگونه این کار انجام میدیم؟ ایشون هم بیان میفرمودن کیفیتش اینجوره، بعد ما عمل میکرده. نماز که نازل شد پیغمبر دستورش رو برای مردم بیان فرمودن، زکات که نازل شد فرمودن به چه چیزهای تعلق میگیره، چقدر باید داد، بعد ما یاد گرفتن عمل کردن. پس برای اینکه این رسالت پیغمبر هدفش تحقق پیدا کنه، امکان این داشته باشه که مردم تا روز قیامت از این دین استفاده کنن، یکی باید متن این قرآن دست نخورده باقی بماند، برخلاف سایر کتاب‌های آسمانی. اگه بنابود این کتابم تحریف بشه، باز نیاز به یک پیغمبر جدیدی بود دیگه، خاتم النبیین نمیشه. علاوه بر این که این متن محفوظه، باید اون بیانات توضیحی و تفصیلی هم بهش ضمیمه بشه، بلا باز ابهام باقی میمون. میگفتن نماز بخونید، هر کسی را به سلیقه خودش نماز میخوند، یکی یه رکعت میخوند، یکی پنج رکعت میخوند، یکی فارسی میخوند، یکی ترکی میخوند، یکی عربی میخوند، چون کیفیت خاصی که بیان نشده بود. و چه بسا اکثر اینها و یا همه اینها برخلاف اون مقصود الهی بود. پس پیغمبر باید بیان بکند تفاصیل احکام را، زمینه بشه به متن قرآن تا اون رسالت تحقق پیدا کنه. تا خود پیغمبر بود، حالا از اینجا هم حجیت سنت اثبات میشه، لتبین الناس، و هم اثبات خود پیغمبر در بیان اون تفاصیل. و اگر پیغمبر اشتباه میگرد، مثل اونی که بیان نگرده. خب مردم در زمان پیغمبر آیات قرآن ها میخوندن، تفاصیل چه از پیغمبر سوال میکردن. یه چیزی یادم اومد مناسبت این روز هم داره، حیف هم اومد اینو نگم، بین پرانتز یه قصه ای نقل کنم، یه صلواتی بچینم. یه سوالی که در ذهن بسیاری امروز هم هست، در همون عصر ائمه اطهار هم وجود داشت، این بود که وقتی شیعیان می گفتند علی از طرف خدا منصوب شده به خلافت، بعضی ها می گفتند خود چرا تو قرآن اسم علی نیامده؟ تو می خواست بگید که بعد از پیغمبر علی آمده، مسئله تمام بود دیگه. امروز هم از این سوال ها زیاد می کنند، مخصوصا کسانی که بگید تو کفششون هست. در زمان امام صادق اتفاقا اومدن این سوال رو مطرح کردن، گفتن آقا مخالفین به ما میگن چرا اسم علی در قرآن صریحا بیان نشده؟ فرمود بهشون بگید که آیا در قرآن بیان شده که نماز چجور بخونید؟ راوی میگه نه خون بیان نشده. اون معبودان چجور یاد گرفتن که نماز چکار باید چجور بخونه؟ و رفته از پیغمبر پرسیدن. ازشون سوال کن آیا بیان شده که زکات چگونه بدید؟ نه بیان نشدید. مردم از کجا فهمیدن تکلیفشون نسبت به زکات چیه؟ رفتن از پیغمبر پرسید. آیه هم نازل شد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخر، بعد از اولو الامر تون اطاعت کنید، اطیعوا الله و رسول و اولو الامر منکم، مثل این است که فرمود عظیم الصلاة، مثل این که فرمود آتوا الزکاة. همونطور که مردم موظف بودن تفسیرش را برن از خود پیغمبر بپرسن، وقتی می فرمود اولو الامر را اطاعت کنید، باید برن از خود پیغمبر بپرسن اولو الامر کیه، و همکار کردن. جابر بن عبدالله انصاری و عده آمدند از پیغمبر اکرم سوال کردند که آقا و فرماد اطیع الله فهمیدیم یعنی چی، اطیع الرسول فهمیدیم یعنی چی، اما با اول الامر منکم نمیدونیم یعنی چی، از کی باید اطاعت کنیم؟ بعضی به اون روایت پیغمبر اکرم اسم 12 امام رو به جابر بن عبدالله انصاری بیان کرد. یه قصه رو نقل کردم که بدونید که اصلا سنت الهی بر این نبود که جزئیات رو همه چی در قرآن بیاره، این امکان نداشت. گاهی اگه یک جزئیاتی بیان شده حکمتی داشته، ولی بنابر این نبود، بنابود قواعد کلی بیان شده و پیغمبر اکرم تفاصیل اونا رو بیان کنه. خب تا اینجا معلوم شد که مردم باید تفاصیل احکام رو از پیغمبر سوال کنند و بیان پیغمبر حجتی بعد از وفات پیغمبر چی؟ بخش اول که قرآن بود ضامن بقا داشت، دو چیز احتیاج داشتیم، یکی متن قرآن، یکی تفصیلش، شبیه بلا تشبیه مثل قانون اساسی و قوانین عادی. قانون اساسیش تضمین شد باقی بماند، قوانین عادی چی؟ آیا ضمانتی بود برای اینکه اون چه پیغمبر اکرم اولا اون چه لازم است تا روز قیامت همه رو پیغمبر اکرم بیان کرده باشید؟ اصلا این کار شدنی نبود. مگه پیغمبر اکرم در طول این 20 چند سال چه اندازه فرصت داشت که تفاصیل همین احکام رو بیان کنیم؟ این مروری روی تاریخ بکنیم، مدتی که در شیب ابی طالب بود، مدتی محصور بود، مدتها 72 غزوه با اون سرایا، با اون مشکلات، در این لابلای این فرصتها دقایقی، روزهایی، ساعتهایی پیدا می شد که یه فراغت نسبی بود پیغمبر بیان می کردن احکام رو برای مردم. اونم غالبا می اومدن سوال می کردن، مورد حاجت بود بیان می کردن. اگر می خواستن امروز احکامی که مربوط به فضا هست، هنوز هواپیماش اختراع نشده بود، قوانین مربوط به فضا رو پیغمبر اکرم بیان کنه، مگه میشد؟ چنین چیزی امکان داشت؟ نه وقتش بود، نه مردم سردر می آوردن یعنی چی از ره. یا مسائل دیگری، قواعد فلسفه راهنمایی و رانندگی، راننده از سمت راست حرکت کنه یا سمت چپ، نه میفهمیدن مردم چی میگه و نه امکان بیان داشت. خب پس اولا همه اون چه مردم احتیاج داشتن در تفاصیل احکام پیغمبر بیان نکرد، یعنی امکان بیان نداشت، نه او قصوری کرد، تقصیری کرد. اون چرا آیا بیان فرمود ضمانتی داشت که سالم به دست من شما برسه؟ قرآنی که نازل شده بود خدا ضمانت کرد که سالم تا روز قیامت باقی بماند. متن قرآن وابش و بایش هم مغیر شد، اینا همینه، هیچ دست نمیخوره تغییری، خدا متقنت. اما هیچ جز بماند فرمود که اون چه پیغمبر میگه من سالم برای هزاران سال آینده حفظ میکنم این را، همچه بمانتی وجود نداشت. نه همه اون چه لازم بود پیغمبر بیان فرمود، میتوانست بیان کنه، نمیدوانه، و تازه همون چیزایی رو که بیان کرد ضمانتی برای محفوظ موندنش نداشت. میگه نه، آیا مردم هر روز برای نمازشون نمیباید وضو بگیره؟ آیا مردم نمیدیدن پیغمبر چجور وضو میگیره؟ یه چیز مخفی بود، میرن تو صندوقونه وضو میگیره کسی نبینه، یا وضو میگرد جلو همه مردم، وضو میگرد آب بیارید، وضو میگرد کمدن تفاصیلش نقل کردن روایات شیعه سنی. امروز آیا مسلمان ها اتفاق دارن که وضوی پیغمبر چگونه بوده؟ آیا آب را از اینجا میرید پایین یا از اینجا میرید؟ هر روز هم مردم میدیدن، هیچ ضمانتی داشت که کیفیت وضوی پیغمبری که هر روز مردم می دیدن سالم به دست من و شما برسه، چرا سب مطالبی که یک بار در عمر بیان میشود. گاهی مطالب فنی بود که خیلی باید با دقت بیان میشه. چه زمانتی داشت اینا سالم به دست من و شما برسه؟ در بین ده ها هزار یا صد ها هزار کلام پیغمبر تعداد معدودی به نحو متواتر نقل شده که اونها بلا تشبیه قائم مقام آیات قرآن است، یعنی قطعی و سند و قطعی و دلاله هستند. حالا در سندش بس، اما همه اون چه مردم احتیاج دارن که فقط همین روایات متواتر نبود، در تمام جزئیات زندگیشون تفاصیلش رو باید از پیغمبر دریافت کنن. و نه پیغمبر میتوانست تفاصیل همه را بیان کند و نه اون چنا بیان کرد ضمانتی داشت که سالم به دست من و شما برسید. و یقین داریم که اون چه پیغمبر فرموده سالم به دست همه نرسید، اگر رسیده باشه به دست بعضی رو، که مثلا ما معتقدیم که اون چه از طریق اهل بیت داره ما رسیده اطمینان بیشتری بیشتریم. پس مردم نسبت به تفاصیل احکام چکار کنن بعد از پیغمبر؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال گیرم اون نسلی که از پیغمبر درس یاد گرفته بودن، احکام رو یاد گرفته بودن، باقی بمانند و این احکام را بیان کنند و سالم هم برسه. اما نسل سوم و چهارم چی؟ و بالاخره بعد از 1400 سال من و شما احکام اسلام را از کجا یاد بگیریم؟ عمر پیغمبرم که بیش از اون 63 سال نبود، عمر نوح نکرد، حکمت الهی اقتضا نمی کرد. البته خدا میتونست اگر حکمت بگه اقتضا میگه، ولی حکمت الهی اقتضا نکرد، هیچ که همچه احتمالی هم نداد. پس مردم چگونه باید دینشون رو یاد بگیرن؟ یعنی امکان یادگیریش باشی اگر بخوان بتونن یاد بگیرن. تا هدف از رسالت الهی تحقق بیاورد. رسالت پیغمبر برای چی بود؟ برای اینکه انسان‌ها تا روز قیامت بتوانند احکام خدا را بشناسند. با این شرایط چنین چیزی امکان نداشت. فقط یک راه بود و اینکه بعد از پیغمبر کسی باشد که در تبیین احکام مثل خود پیغمبر است. خب پس چرا نمیگید بعدش پیغمبری دیگه هست؟ نه، جبرئیل نازل نمیشه، وحی دیگری نیامده. دین همان است که بر پیغمبر اسلام نازل شده. چرا پیغمبری ختم شد؟ حکمت الهی است. این چیزیست که ما هیچ جوابی نمیتونیم از خودمون بدیم. جایی هم نفرمودن. حکمت الهی اقتضا میکرد سلسله رسالت به وجود مقدس نبی اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ختم میشه و ختم شد. اما هدف از این رسالت باید به گونه ای امکان تحقق داشته باشی. تنها راهش این بود که کسانی که به منزله خود پیغمبر هستند، کلامشون مثل کلام پیغمبر حجت هست، معصوم هست، خطا و لغزشی درش نداری، و شرایط دیگری که برای این کار هست در اونها باشید. فقط فرقشون این است که وحی مستقیم از جبرئیل بر اونها نازل نمیشه. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. هرچی من میشنوم تو هم میشنوی، هرچی من میبینم تو هم میبینی. فرقش اینه که فقط من نبی هستم تو نیستی. به عنوان تشبیه باز داره بچه ها و نوجوان ها از بکنه، مثل اینکه یک کسی در مجلسی با یه نفر داره سخن میگه، یه شخص دیگری هم که محرم هست نشسته، نامحرم راز نیست، اما طرف سخن اونی. فرض کنیم کسی با پدری داره صحبت میکنه، فرزندی او هم که کاملا محرم است حضور داری، طرف مخاطب پدری، اما پسر هم کاملا حرفا رو میشنوه، میبینه چی دارن بین این دو نفر رد و بدل میشه. جبرئیل با پیغمبر سخن میگفت، اما علی حضور داشت میشنوید، طرف سخن نبود و پیغمبر نبود. ولی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست بنبی. اگه بعد از پیغمبر چنین کسی بود، هدف رسالت امکان ادامه میداشت، اما اگر نبود نقض غرض میشود، رسالت تحقق نمی‌یافت. هدف رسالت هدایت همه انسان‌ها بود. بعد از علی چی؟ باز معصوم دیگری. تشریع این بود که همیشه یک امام معصومی در میان مردم باشد تا مردم بتونن دینشون رو از او یاد بگیرن، همون چیزی را که میباید از پیغمبر یاد بگیرن. منتها در بعضی از زمانها مردم ناسپاس، نادان، ظلوم و جهول اومدن خودشون را از چنین اشخاصی محروم کردن. اون دیگه نقص تشریع نبود. امام ها رو یکی پس از دیگری به شهادت رسوندن و بالاخره اونچنان مردم نسبت به اولیای خدا ستم کردن که امام دوازدهم به امر الهی غایب شدن تا برای روزی که ضرورت زمان اقتضا کند و حکمت الهی به همه مردم از امامت ایشون آشکارا استفاده کنه. خب یک کسی باز سوال میکنه، خب چطور شد 12 نفر خوب بود 50 نفر میشود یا کمتر یا بیشتر؟ اولا تعدادشو ما نمیتونیم تعیین کنیم، مگه تعداد انبیا را ما میتونستیم بگیم باید چند تا باشید؟ مگه ما عقلمون میرسید که چرا پیغمبر خاتم باید پیغمبر خاتم باشید؟ اون یک شرایط تکوینی داره که ما سرمون نمیشیم. چه بسا اون کسی که باید امام معصوم باشه یک شرایط تکوینی میخواد، یک به قول امروزی های خود امروزی صحبت کنیم، مدرن صحبت کنیم، یک خود شرایط ژنتیک باید داشته باشه، یک عوامل ارثی باید درش باشه، یک طهارت خاصی که بتونه به مقام امامت برسه. همه نمیرسن. خب امام ها برادرام زیاد داشتن، اما هیچ کدومشون اونا صلاحیت امامت نداشتن. خدا میدونه که این 12 نفرن که صلاحیت امامت، بنابراین چرا 12 نفر نه کمتر نه بیشتر؟ مثل این است که چرا 124,000 پیغمبر، حالا تفون چه مشهور از عدد انبیا، نه کمتر نه بیشتر؟ چرا رسالت باید خط بشه به پیغمبر خاتم؟ این چراها عقل ما به جوابش نمیرسه، مثل احکامی که عقل ما نمیرسه. چرا نماز صبح باید درکت بخونن؟ اینجا فقط جای تعبد محضی. اما اینکه آیا هدف از رسالت در طول این مدت 11 امامی که در میان مردم بودن تحقق پیدا کرد یا نه، این جوابش آری. اونها در طول این زمان فرصت پیدا کردن شاگردانی تربیت کنن، شاگردانشون را به بلاد مختلف بفرستن، احادیثشون منتشر بشه، روایات تا اون اندازه‌ای که ضرورت جامعه بود. البته میدونید حتی وقتی یک کلامی را به یک گوینده‌ای القا میکنن، 100% آدم نمیتونه مطمئن بشه که اون درست فهمید و تا کنه مطلب رو درک کرد. گاهی ممکنه خود گوینده هم ابهامایی براش پیش بیاد. دو نفر یک کلام را از یک گوینده میشنوند، یک کسی یه جوری میفهمه، یک کسی جوری دیگه، یک کمی کم و زیاد پیدا میشه تو این نقل ها، کم و زیادهایی که پیدا میشه غالبا مال همین هاست، دست سوی نیست، یک کسی به این نکتهش توجه نکرده. بالاخره یک جزئیاتی تا آخر هم مورد اختلاف باقی خواهد بود، اما اون چه قوام رسالت پیغمبر است، استخوان بندیش است، ستون فقرات دینی، غیر از اون چه در قرآن آمده بود به وسیله ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بیان شد و با بیان اونها هدف از رسالت پیغمبر تحقق پیدا کرد. اگر نبود فما بلغت رسالت هست. اگر این دستگاه، این سیستم جانشینی معصوم برای پیغمبر تعبیه نشده بود، به معرفی نشده بود این معصومین به مردم، هدف از رسالت تحقق پیدا نکرد، چون رسالت مخصوص زمان خاصی یا افراد مخصوصی نبود. پروردگارا تا به مقام و منزلت علی ابن ابی طالب که بعد از پیغمبر عزیزترین بندگان در درگاه تو هستند قسم میدیم ایمان ما را تا آخرین لحظه حفظ کن و معرفت ما و محبت ما بیفزا، توفیق اطاعت از فرمایشات اهل بیت به همه ما عنایت بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را امروز مهمان علی ابن ابی طالب قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام را موفق بدار. دشمنان اسلام را نابود بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.